بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه، احادیث 3863 الی 3865، 15 اسفند ماه 1397، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المذنبين، أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: علیکم بالزواج فان فیه عشر خصال. یکی از سنت‌های الهی مورد تأکید مسواک. یه مقدمه ای عرض بکنم برای این روایت. تحریف دین یک بار در متن، یک بار در بیان فلسفه و حکمت و ریشه های دین. یک حکم وجوب نماز، حرمت شرب خمر، یه حکمتی داره و علتی داره. یک حکم داریم، یه حکمت، یه بستر داره، یه ریشه داره، فلسفه داره، متعلقات زیادی داره. یه بار تعریف این انجام میشه، حکمی که هست میگیم نیست، نیست و میگیم است. یه بار در تفسیر دین خطا میکنیم. بعضی ها میگن این بدتره، چون حکمت ها دنبال میشن، میشه فلسفه دین. من از خدا چی میخوام؟ این که در قرآن همه چیز اومده، هم حکم اومده، هم حکمت اومده، هم بستر اومده، هم تاریخچه اومده. یک حکم از کجاست؟ کتب علیکم الصیام، حکم، کما کتب علی الذین من قبلکم، داستان و ریشه، لعلکم تتقون، فلسفه، حکمت، ایام معدودات، قالب، صورت، همه چی هست. قرآن این گونه هست، همش با هم. رساله نیست که فقط حکم گفته بشه. بعضی وقتا تحریف در ریشه ها انجام میشه. ریشه ها پایه های نظام فکری انسان میشه و این خیلی مهمه که شما وقتی دارید یک حکم رو میخونید، حکمتش پررنگ تو ذهنتون اینه. اگرچه بنابر قواعد اصولی میگن حکمت علت نیست، معمم و مخصص نیست، شما باید به حکم بنگرید، اما ریشه تفکر میشه حکمته، تعمیم داده میشه، تخصیص داده میشه، اصلا نظام فکری بر اساس حکمت ها رخ میده. این مقدمه اول. حالا مقدمه برای مقدمم بود. عرضی که میخواستم بیان کنم اینه، یکی از انحرافات شایع در دین تفسیر گزاره‌های دینی با معیارهای مادی و عادیه. از تغییر عبارت‌ها میشه اینو رصد کرد. انرژی مثبت، این واژه دینی نیست. واژه دینی نیست. این کلمه دینی نیست. نمیدونم تا الفاظ دیگه‌ای که برای صفات اخلاقی، رذایل و کمالات اخلاقی بیان میشه، همه اینا معلوم میشه که انسان‌ها بعضن خصوصا در عصر حاضر از دین یک کارایی عادی و مادی میخوان، فقط همین. چه فایده‌ای دارد، چه بهره‌ای دارد؟ ما قطعا اعتقاد داریم در تمام احکام الهی فلسفه است. حتی خاطرم هست در بحث اصول مفصلا وقتی این بحث استاد مطرح کرد که حکم حکمت داره، گفت خب یوم السبت ماهی همون ماهیه، حکمت حکم به تحریم صید در یوم السبت، خب یوم السبت با روز یک شنبه چه فرقی داره؟ ماهی همون ماهیه. اینها امتحان خداست برای عبودیت. حقیر قبول نکردم، یادمه بحث مفصلی کردیم با وحید، همین بحثمون بود، گفتم ما در جمعه همینو داریم. گفت خب چه فرقی بین جمعه و یک شنبه هست؟ گفتم اون مهم نیست، مهم اینه که یک روز برای عبادت خالی باشه. فلسفش همینه، حکمت داره. یه روز مردم کار مادی نکنن. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا و ذروا البیع، ول کنید کاسبی رو، ول کنید. حکمت داره حتی در زمانش. حالا بعد میریم دنبال میکنیم، میگیم جمعه روز ظهوره، روز شروعه، روز پایانه، هر چی هست. خدا اون حکم اختصاصا رو قرار داده در همین روز پربرکت که عبادتش ده برابر حساب میشه، صلواتش ده برابر حساب میشه، یا بلکه بیشتر در عبادت. یوم مبارک در بحث برکت، یکی از روزهایی که بحث برکت شده به عنوان روز مبارک جمعه است. یعنی بعد از عید قدیر شاید روزی مبارکتر از جمعه نیست، که البته قدیر هم میگن جمعه بود. عیدی بالاتر از روز جمعه، حتی از عید فطر و قربان میگن روز جمعه بالاتر. خب خدا در این روز قرار داد. ما قبول داریم احکام الهی حتما حکمت مادی داره، اما انحصار حکم به به حکمت‌های مادی، دو، توقع بر اساس آثار مادی، سه، بخوام با دین مشکلات دنیامو فقط حل کنم، چهار، این یه تحریفه، این با عبودیت سازگار نیست. نه اینکه اون جمله‌ای که فقط امتحانه، نه خیر، این با عبودیت سازگار نیست. لذا باید مراقب بود دین در بخش حکمت‌ها تحریف نشه. راهش هم یه جمله است، جوونا با قرآن و روایات انس بگیرید. گزاره‌های قرآنی باید دائر بشه، درس‌ها باید قرآنی باشه، بچه‌های ما باید حرف زدن رو با قرآن یاد بگیرن. اولین کلمات و پایه‌های شکل‌گیری ذهنشون، خوندن نوشتن هم با قرآن یاد بگیرن. قدیم میگفتن مکتبی، بچه های مکتب خونه، یعنی کسانی که خوندن و نوشتن رو هم با کتابت قرآن و قرائت قرآن یاد میگرفتن، نظام فکریشون متفاوت میشد. راه جلوگیری از تعریف هم جز این هیچ چی نیست. باید به نحو عمومی هم باشه، باید یه نهضت عمومی بپا کرد به سوی قرآن و اطرت، در تمام دنیا باید اینو تبلیغ کرد. راهش هم همینه، هیچ راهی نداره. در حلقه های 3-4 نفره اختصاصی بگیرید تا جمعیت ها و هیئت ها و مساجد، همه باید برن سراغ قرآن و حدیث. میبینید دواء مبارک روایت میگه شفاء کل داء همینه، قرآنه، قرآن با تفسیر اهل بیت روایت هم میگیم، یعنی همین. و الا رفایات در عرض قرآن نیست، اینا عینیت دارن، بیان قرآنه. فرمودن ما حرفی از غیر قرآن نداریم، هرچی از قرآن. اینا جلوی اینها رو میگیره. چرا؟ چون قرآن هر حکمی رو میگه در قالب خودش میگه. علتی که میتونن تو بعضی از جاها ما رو تو شبهه بندازن، گیر بندازن، یا با این بازیهای پیچیده فرهنگی جامعه کلا سرمون بذارن، چون نظام فکری و معرفتی ما با قرآن شکل نگرفته، با روایات شکل نگرفته. حالا این مقدمه به کنار، مسواک از نظر دینی صرفا یه امر بهداشتی نیست. روایت رو میخونیم، حالا میبینید اصلا صرفا پاکیزگی دهان نیست، پاکیزگی مادی نیست، صرفا بهداشتی نیست، آثار متعددی داره. تا اونجا که در روایات داره که اگر کسی مسواک نکرد جز آدمیزاد حسابش نکن. اینقدر تأکید شد. غیر از بخار و اون بوی دهن صائم که میگه برای عبادت نمسواک نکن. روزه‌دار وقتی میخواد عبادت کنه مسواک، خدا اون برو دوست داره. اینو ما اصلا نمیفهمیم یعنی چی مسواک بکن حالا نکن. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر. میگه موسی فتم من، میگه روز سیوم موسی آماده ملاقات بود، لقای خدا بود، قرار بود بره به محراب مسواک کرد. خطاب رسید موسی چرا مسواک کردی؟ گفت بوی دهان به خاطر این 30 روز روزه بود. خطاب رسید اون برو ما دوست داریم، برو 10 روز دیگه روزه بگیر بعد بیا. روایتش همین. یه چیز دیگه است. اصلا تفسیرها این شکلی نیست. جنبه مادی قطعا داره، اما در ادبیات بشری امروز که صرفا لذت‌ها و راحتی‌های مادی رو دنبال میکنه دین تفسیر نمیشه، بلکه تحریف میشه دین. بخشی رو برجسته میکنن، بخشی رو بعد یهو به خودت میای میبینی آروم آروم مسواکی که گفته شد تبدیل شد به یه چیز دیگه. چرا؟ چون هدف چیز دیگه شد، شکلشو عوض کردن. بعد میگه اینجوری هم میشه، بعد اینجوری هم میشه. بحث لسه داره، چیزهای متعدد داره. اولا مسواک برای دندون فقط نیست، برای دهن فقط نیست، برای سلامت جسم فقط نیست. گزاره هایی که در مورد روایات در مورد دندان هست، در مورد مسواک هست، بعضیش مربوط به دندونه، بعضیش مربوط به لسه است، بعضی مربوط به بهداشت دهنه، بعضی مربوط به بهداشت بدنه. اصلا یخت اول بلغم اون مزاج رو تغییر میده. خیلی مزاج هایی که انسان پیدا میکنه، بیماری هایی که حالا امروز اسمای دیگه ای پیدا کرده، به این میگن حالا بلغم، اونا میگفتن مثلا الان میگن دیابت، میگن مسواک در جلوگیری از بسیاری از بیماری ها مؤثر. اینا شد همش اسمی، دندان، لثه، دهان، بدن، بعد میره بالاتر تو روح اثر داره، بوی عرق اثر داره. مسائل بعد انشالله میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علیکم بالسواک، بر شما باد مسواک کردن. خیلی هم تاکید شده، متاسفانه بعضا ما رعایت نمی کنیم. فإن فيها عشر خصال، 10 خصلت داره. یطهر الفم، دهن رو پاکیزه میکنه. پاکیزگی دهان، حالا بزاق ها هرچی هست، اینا بحثای مفصلی میتونه داشته باشه. یک، این شد بهداشت مربوط به دهن نه دندان. و یرز رب، باعث رضایت خدا میشه. این هیچ تفسیر مادی نداره. و یسخط شیطان، باعث سخط شیطان میشه. یه جمله بگم، ما خیلی با این جنبلکارا و جادوکارا و جادو جنبلا اونس نداشتیم، ولی اون ایامی که حالا منطقه بودیم کردستان، بعضی از این دراویش اونجا که شیطان پرست بودن و کارهای خاص میکردن، شیطان پرستی تا سابقه داره. امروز تو دنیا خیال میکنید مطرح میشه، چیز جدیدی نیست. همیشه در بیغوله های جامعه بشری در منطقه های بسیار تاریک و کثیفی عده شیطان پرست بودن. این بنده خدایی که با اینا برخورد کرده بود میگفت یکی از راه‌های تقرب به شیطان رعایت نکردن بهداشت در 4-5 چیزی است که اسلام به اصطلاح تاکید کرده. یکیش مسواک، یکی کوتاه نکردن شاربه، یه چند تا چیزه. میگه شیطان به انسان نزدیک میشه، به چنین کسی نزدیک میشه. ردشیم، یکیش همین، وقتی مسواک میکنی یسخط شیطان، باعث عصبانیت و خشمی شدن شیطانه. و یحبه الحفظه، اون ملائکه‌ای که کرام الکاتبین حافظ انسان هستن دوستدار انسان میشن، باعث محبت اونها میشه. و بعدی و یشد اللثه، این بحث باز بدنیه، باعث محکم شدن لثه میشه، که این بحث علمیش هم الان مطرحه. و یقطع البلغم، اون مزاج بلغم که آثاری در بدن داره رو قطع میکنه. و یطیب النکه، بوی دهن خوشبو میشه. و یطفئ المره، صفرا که منشأ باز بیماری های دیگه ای، سردی که سالت های خاصی مال صفراست. بعضی ها میگن بدبینی، صفرا مزاج وسواسیه، این هم کم میکنه. و یجلل بسر، باعث بینایی بهتر میشه. و یذهب السفره من السن، این بس دندانه، اون لکه ها و آلودگی های دندون رو از بین میبره. و فی بعض النسخ و یذهب الحفره و هو من السنه. حالا اون حالا پایه های خلع زیر ریشه های دندان یا هر چیز دیگه است، اینها رو از بین میبره. و هو من السنه، در همه اینها باز صرف مسئله اقتداء به سنت پیغمبرم هست. من تشبه به قوم فهو منه، یعنی این ده تا خاصیت یه چیز دیگه هم داره و اون اینه که انسان وقتی اینا به عنوان سنت انجام میده، این توش قصد از سنت ملحق میکنه، اثر میذاره. بعضی هم میگن قصدی هم نیست، اون بحثی که تو مکاسب داشتیم، میگن نه قصدی هم نیست، بدون قصد هم باشه. بعضی میگن نه، با علم و التفات کافیه، قصد لازم نیست. در قصه اون مسخره چی فرعون گفتیم داستان، وقتی ادای حضرت موسی رو در آورد، جز غرق شدندگان نشد، خلاصه تو دریا غرق نشد، چون لباس موسی رو پوشید و بست و یه شالی به کمر بست. خلاصه دریا وقتی همه آل فرعون رو بلعید، این یه دونه رو پرت کرد بیرون، این زنده مون، عمرش رو تا آخر کرد. وقتی موسی سوال کرد که چرا، خطاب رسید که این بالاخره به شکل خودش رو در آورد، ما حیا میکنیم در این دنیا عذابش کنیم. مطلب روشن شد. پس بخشش مال دندان بود، بعضیش مال دهن بود. دهن دندان تمام لثه رو محکم میکنه، دهن رو خوشبو میکنه. بعد بعضیش مال بدن بود، تا بلغم و صفرا رو از بین میبره، باعث بینایی بهتر میشه. چند تاش مربوط به اصلا ربطی به جسم نداشت، رضایت خدا، سخط شیطان. بعضی ها میگن این منظور همون پاکیزگی است که خدا دوست داره، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. بعضی قبول ندارن، باردش نمیشه. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم عشرت من هذه الامه کفار بالله العظیم و ظنوا انهم مؤمنون. ده طایفه از امت من کافرن و حالی که خودشون گمان میکنن مؤمنن. مکرر گفتیم کفر در روایات چند تا معنا داره، یه کفر اعتقادیست، انکار خداست، یه حالا شرک هم از این قسم میدونن، یه کفر کفر نعمته، یه کفرم کفر عملیست. بعضی از اعمال انسانو در درجه کفار قرار میده. یکیش مثلا تو همون روایت مثال میزنه، تارک حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. بر خداست، تکلیفی از طرف خداست بر مردم حج خدا، هر کس کافر شد ترک حج رو گفته و من کفر. ده تاش اینجا گفته میشه، دقت کنید. گمان میکنن مؤمنن، اول القاتل به غیر حق، کسی کسی رو بکشه بدون حق، یعنی حق قصاص نبوده، حق کشتن نداشته، قاتل کافر. دو و دیوس، که این در روایات گفته کسی که نسبت به زنش غیرت نداره، ناموسش رو در معرض دیگران قرار میده. حالا درجهش به کنار. این در روایات گفته شد. این کافره. بعضی ها میگن شرک شیطان، اصلا در نطفه شیطان مشارکت کرده. آدم بیغیرت. بیغیرت. و مانع از زکات، کسی که زکاتو نده. زکات حکم الهیست. این که انسان خیلی نکته عجیبی داره. خوب دقت کنید. همون کسانی که در اصل وجود خدا شک میکنن، همونایی هستن که هر مالی به دستشون میاد، این که فقرا در مالشون حق داشته باشن رو نمیتونن تصور کنن. اونور آبها، اونور اسلام، تو کشورهای غربی وقتی میخوان توجیه کنن کمک کردن به فقرا رو، توجیه رو اینجوری میکنن، میگن اگر شما به اینا رسیدگی نکنید، اینها با چاقو و وسایل مختلف امنیت جامعه رو از بین میبرن، شما عملا با تأمین اینها بخشی از امنیت رو درست میکنید. ولی خب این حق نمیشه، این جبر میشه، به ما مجبوریم بدیم. ولی قرآن میگه حق، حق. فقرا در اموال شما حق دارن به حکم الهی. اگر این یؤمنون بالغیب، یعنی همینا، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. در بعضی از روایات تارک الصلاة متعمد هم کافر گفته شده. به خاطر همین میگه این ایمان به غیب و نماز و زکات اصلا لازمه ای ایمان. اگه کسی اینا رو نداشت کافر. مانع از زکات. سوم، این چهارم، شارب الخمر. این هم باز توجیهاتی داره. میگن شارب، انسانی که شراب میخوره کفر میگه. توجیهاتی دیگه هم داره. این هم کافره. و من وجد الى الحج سبیلا فلم یحج. کسی که مستطیع بشه حج به جان نیاره، این هم کافره. همین آیش هم خوندیم. ششم، السائی فی الفتن، کسی که فتنگری میکنه، تلاش میکنه به این مردم اختلاف را بندازه، کافره. این حتی حکمش هم بعضی گفتن قتله. کسی که سعی در فتنه میکنه، رأس امتهای فتنگر که بین امتها اختلاف میندازن. شما اگه الان یه مطالعات عمیق بکنید در فتنه‌های بزرگ تاریخ، حتی مثل جنگ جهانی دوم، ردپای صریح یهود هست. اینها تمام بهره‌های عمرشون از اختلاف انداختن بین جمعیت‌ها به دست آوردن. لا تزال تتلع علی خائنة من، در عمده فتنه‌های بزرگ ردپای اینا هست. اینا فتنه‌گران تاریخ هست. همیشه هم بودن. از سائف الفتن. بعدی، و بائع السلاح لأهل الحرب، کسی که به دشمنان حربی و کافران حربی سلاح میفروشه، اینا ملحق به اوناست، امکانات به اونها میده، تأمین میکنه اونها رو، معین. بعضی ها میگن قوت، قضا چی؟ میگن نه قضا، نه قضا حق هم هست. اما کسانی که سلاح، الان سلاح اقتصادی، بنیه اقتصادی اونها رو تقویت میکنه، کالای خارجی خرید میکنه، مثل مایی هم اینجوری خودش رو توجیه میکنه که من نوکه نخریدم، من دست دوم از فلانی خریدم، میخواست یخچالش رو بفروشه، منم ازش خریدم. خدا ما رو ببخشه، امیدواریم فردا بتونیم اینا رو عذر قرار بدیم. اینا کمکی به اوناست دیگه، فتواشو خودتون ببینید. این که میگم با قرآن و حدیث انس بگیرید، چون فقها میترسن فتوا بدن شما رو مجبور کنن به تکالیف اضافه، اما وقتی متون قرآن و حدیث رو دیدید، اینا با شما حرف میزنه، باشه میفهمید. جنگ اقتصادیه. وقتی من این همه مملکت ما داره فشار میاد، باز تابلوهای رنگی خیابونهای جهیزیه و جهاز فروشی و کالای خارجی فروش روشن داغ، اگه ولشون کنن شهرداری جلو در مغازه تا سقف تا چند طبقه مثلا کارتونای تلویزیونشون رو میچینن، ماشین لباسیشون رو میچینن، خرید فروش میشه، پولا همینجور از مملکت میره بیرون، کارگر بیکاره، چرخ اقتصاد داخلی نمیچرخه. اینا هست. فروشنده سلاح کسی که تقویت میکنه بنیه جنگی دشمنو بر علیه اسلام. قضا نه، قوت نه. و ناکه المرعفی دوبره ها و ناکه البهیمه و ناکه ذات المحرم، کسانی که نکاح حرام میکنن، یعنی چیزهایی که ازدواجشون ازدواج مشروع نیست. حالا بعضی هاش دیگه شرم داره آدم بگه، با حیوانات و با محارم و این کسافتکاری هایی که میخوان در برنامه های ابتذال فرهنگی جدیدی که به عنوان آموزش کودکان و آزادی بیان و آزادی علم و اینها مطرح کنن، که مزخرفاتیست، مکرر گفتیم، اصلا معنا ندارد. وقتی زیر بنای رفتارها اندیشه ها هست، وقتی زیر بنای رفتارها و عملکردها فکرها و نظرها هست و فکرها و نظرها از بیان و گفته متولد میشه، قاتل اون کسی نیست که میکشه، قاتل اون کسی که با داستان نویسیش، با رمان نویسیش اون عمل غلط رو تئوریزه میکنه، داستانش رو به عنوان یک خاطره عمیق تو ذهن یک نوجوان تثبیت میکنه، نوجوانی که فردا در بحران اجتماعی، بحران خانوادگی، وقتی دست میزنه به یک عمل خطا نمیدونه اینو از کجا آموخته، پایه رو این نویسنده گذاشته تو کلش. اینها فقط شعارها، دروغ محضه. اینا به هیچ وجه اجازه تبلیغ و ترویج گزاره‌هایی که ازش، خروجی‌هایی که اونها میخوان نده نمیذارن. اگر برخلاف خروجی اونها باشه جلوشو میگیرن. یکی از بحث‌های بی‌سی حذف گزاره‌های شهادت طلبی بود، اسمشو انقدر تکرار کردن، خشونت، ترور، تروریسم، از بس اینو تکرار کردن، هر گزاره‌ای که به جوان و انسان یاد بده در فشار دشمن مقاومت کن باید برداشته بشه. چرا؟ چون اینها انقدر قدرت و نیرو ندارن با مقاومت بجنگن. باید فرهنگ مقاومت از بین بره. آزادی بیان نیست، قلم محدوده، باید اینا رو ورداری تا من اینا رو بهت بدم، باید اینا رو امضا کنی تا من بهت کالا بدم. ابدا تصور این که بیان باید آزاد باشه تصور مردودیه. هیچ جامعه شناس عاقلی، هیچ روانشناس سالمی نمیتونه بگه من اجازه میدم، من درست میشمرم که به این انسان هر چیزی بگید و تعلیم بدید. اصلا چیزی ممکن نیست. بیان باید آزاد باشه نقد کنیم، اصلا اینجوری نیست. نسخه نویسی، حرف زدن ممنوع، جرم میذارن براش، میگه تو جون اینو به مخاطره انداختی، و حالی که حیات انسانی انسان از جانش بسیار ارزشمندتره. نسخه های رفتاری میدن، گفتاری میدن، اخلاقی میدن، اینها آزادی اونجا معنا نداره، در چارچوب تعریف شده خودشون اصلا چنینی معنا نداره. رد شیم. ازدواج های نامشروع، نکاح نامشروعی که منشأ فروپاشی نظام خانواده، منشأ فروپاشی همه ارزش های اخلاقی میشه. تعبیری که بعضیا به کار می‌بردن این بود، انسان غربی از تعریف اومانیستی خودش، یعنی کسی که دنیا رو یک سفره و رختخواب می‌بینه، همین. اما انسان موحد برای سفره محلی قائله، برای رختخواب هم محلی، و اصل زندگی انسان رو انسانیت می‌دونه. وقتی مرزها شکسته شد، حریم‌ها از بین رفت و شیوع سفره، الان خیلی اینجور هر کار میخوام بکنن، مغازه ها رو نگاه کنید، حرف هم گذاره هم داره تیکه تیکه میشه، عذرخواهی میکنم، نگاه کنید چقدر مطعم و غذاخوری داره زیاد میشه، چقدر. و
فقط خوردن، فقط خوابیدن، این مرزها از بین رفت، انسان کاملا تبدیل میشه به یک حیوان، هیچ فرقی با حیوان نداره، بلکه بدتر هم خواهد شد به خاطر اون قدرت عقلیش که در این مسیر استفاده میکنه. نوع اون ستای آخر هم میشه نکاح حرام. نکاح حرام. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، العافیه علی عشرت اوجه. عافیت 10 وجه داره. عزیزانی که کار حدیثی کردن نظر بدن اگه میخوان حرف بزنن. اینجا اوجه یعنی چی؟ اولا عافیت یعنی چی؟ عافیت رو معنا کنیم. این که در دعاها خیلی تاکید شد، اللهم انی اسالک العفو والعافیه والمعافات. اسالک برحمتی خیرتن فی عافیه. از رحمت خدا در اصل درخواست میکنم خیری را در عافیت. خیرتن فی عافیه یعنی چی؟ خیرتن فی عافیه بعضی از امور خیره ولی عافیت نیست. عافیت یعنی چی؟ درگیری و مشقت داره، سختی و زحمت داره، خیرها خیر براش ولی زحمت داره، اذیت داره، مشقت داره، فتنه داره، خطر سقوط داره، مسیر مسیر درستیه ولی تهش خراب میشه، آخرش به بد ختم میشه، عاقبتش خوب نیست. عافیت جامع همه این هاست. عافیت معناش یعنی این، از کم شدن مشقت و زحمت تا رسیدن به عاقبت به خیری، عاقبت هم به خیر بشه. عروس میخوام بگیرم برای پسرم، دختر میخوام شوهر بدم، منزل میخوام بخرم، عافیت در این شی یعنی این، یعنی اذیت نشم، آزار نبینم، آخرشم به خیرم ختم بشه، برام خیر باشه، خیر بی زحمت، بی مشقت و زحمت و اذیت رو میگن عافیت. این از چیزهاییست که تو دعا تأکید کردن، حتما بخواید یک هرچی هم خواستید اینو بهش ضمیمه کنید. این همون ادویه‌ایست که به هر چیز زدی خوشمزه میشه، قابل خوردن میشه، سالم میشه، و اگر چیزی هر چی بود این توش نباشه گرفتاری. عافیت، عافیت خیلی هم تاکید کردن بخواید اینو. اللهم انی اسالک العفو والعافیه والمعافات فی الدنیا والآخر. به عافیت ختم میشه. لذا هر دعایی میکنید میگن خیر گفتید، عافیت هم بگید. خیر هست، خیلی ها طرف دعا کرده خیرش باشه، بله خیرشه، یه همسر گیرش اومده پدرش رو در آورده، خیرش چیه؟ خیرش اینه که به یاد خدا میفته، هر وقت این اذیتش میکنه میگه یا رب، میگه ذکر خدا رو بخواه ولی به عافیت. به عافیت یعنی چی؟ یعنی به خوشی، به آسایش، به راحتی. این قصه رو چند بار گفتم، این میرفتیم مرسای مجتهدی، یه موتورگازی یکی از این عزیزان نمیدونم روغن ریخته بود چی بود، رفته بود تعمیرگاه، میدونست نه میمرد نه زنده میشد، وسط بود، اینو داد به ما که ما مثلا با تو چرخه میرفتیم میومدیم خود سریعتر برسیم به کلاسا. این واقعا ما رو دائم الذکر کرده بود، یعنی اصلا صبح یادم میافتادم سوار موتور بشم میگفتم یا رب، نه بیخیال میشدیم که بگیم هی، روشن میشد، اما هی را میرفت هر صدمتی میرفت یا حالت خاموش شدن دوباره نفس میگرفت دوباره، یعنی تا خود مدرسه ما ذکر میگفتیم الحمدلله توکل تو الله یا حضرت عباس، میرفت تو توسل، برگشتم همینجور. جالب این بود شعور معنوی داشت، روزی که ما خطا میکردیم بیشتر اذیت اون میکرد، یه خطای ریزی میکرده میدونستم موتور اذیت میکن، حالا نمیدونم پولش خیلی حلال بود چی بود، این به خیره ولی به عافیت نیست. همش اذیت. انسان به یاد خدا باشه اما همش یه پلنگ بالا سر آدم باشه. بگه خدایا این چه موجودی آفریدی؟ این خیر است ولی عافیت نیست. این عافیت. اهمیتش روشن شد، در روایات هم خیلی تاکید شد. حالا این عافیت کجاست؟ یه روایت قبلا براتون خوندم، فکر کنم خاطر همتون باشه. در روایت داره عافیت رو میخواین دنبال کنید، گرفتار نشید. 10 قسمته. 9 قسمتش در کنترل زبانه، در سکوته. خدا رحمت کنه، میگه هر چی میکشید از زبانتون میکشید. اونجا خوردی، خیال نکنید منظور از زبان کشیدن گزاره هاییست که فردا مردم از شما ضبط کردن به رختون میکشن. نه، منظور از زبان کثیر العمل ترین عضو شما که پروندش از همه سنگین تره، زبانه. بعضی میگن بعد از قلب. این که میگن بعضی ها چون قلب رو میگن خدا عفو کرده. زبانه. عافیت یه گرفتاری ها که به وجود میاد مال زبانه. میگه نماز شب میگه غیبت کردی. میگه اونجا خوردی، میگه چون خندیدی مسخره کردی. کثیر العمله. یعنی عافیت میخوای ضربه هایی که آدم میخوره، خیر و برکت هایی که از دست میده، گرفتاری هایی که از دست میده، میگه مال زبانه. یک قسمتش هم میگه در اعتزال عن الناس، پرهیز کن از مردم، با مردم نشین. در روایت داره در آخر زمان برعکس میشه، 9/10 عافیت میشه در پرهیز از مردم، 1/10 میشه در صمت. آخر زمان برعکس میشه. رفیق خوب، همسر خوب، همسایه خوب، همبحث خوب، این خیلی نایاب میشه. خیلی گرفتاری ها مال اینه. ذهنش بد شده مال بغل دستیه. حب دنیا توش بغل دستی. خونه رو کوبیدی چی شد؟ فلانی اومد گفت اینجوری. خونه سالم، همه رو خورد میکنه میریزه پایین. 20 سال 25 سال دیگه اصلا این خونه سرپاس، تعمیرم نمیخواد. آخرم میخواستی یه کار بکنی، دستی به سر روش بکش تموم کن برو. حرف این، اسراف حرف این، اینا مشقت هاییست و از دست دادن عافیت هاییست که از چی حاصل میشه؟ از هم نشین. دعوا رو افتاده بغل دستیه، با خانومش دعوا شده بغل دستیه، همش همینه. 9/10 اینجاست. حالا این روایت در مورد عافیته. میگه عافیت 10 وجه داره. این 10 وجه داره، ببینید چی میخواد بگه. میخواد بگه عافیت تو این 10 تا چیزه. این روایت تفسیریه، ظاهرا همینه. خمستون فی دنیا و خمستون فی الاخره. 5 تاش تو دنیاست، 5 تاش تو آخرت. یعنی جاهایی که شما میتونید عافیت رو دنبال بکنید اینجاست. میخوای به عافیت برسین، ریشه های عافیت، اون عواملی که انسان به عافیت میرسه، کارش گیر نمیخوره. 2-3 تا. فعملتی فی دنیا، اونایی که تو دنیاست، اولی علمه. علم ریشه بسیاری از گرفتاری ها و سوء عاقبت ها جهله، بیمعرفتیه، بیدانشیه. اگر علم در روایات به همون معنای معرفت دینی باشه که قاطعتن همینه، قاعدتن همینه، گرچه بعضی از معارف عادی و مادی هم در سرنوشت ها اثر داره، ولی اونی که منو وادار میکنه تو مسئله تخصصی مشورت کافی بگیرم همون علم دینی است، تقویت عقله. بسیاری از گرفتاری های ما مال بیعقله، بیعقل. همین مال بیمعرفتیه، مال ضعف بینشه. انسان به زحمت میفته، یا خدای نکرده عاقبتش هم به شر میشه، زندگی خراب میشه، همش مال این که آگاهی نداره، معرفت نداره، علم نداره. پس یکی از بسترهای 10 گانه عافیت معرفت و علم. میخوای تو مسائل به زحمت نیفتی، آخر کار به خوبی تمام بشه، برو دنبال علم و معرفت. 2 العباده. عباده یا به معنای برنامه عبادیه که میشه بستر توفیق، یا به معنای اخلاص و عبودیته که میشه اون پشتوانه توکل، یا فضای معنوی میشه بستر سالم. هر چی باشه یکی از مهمترین عوامل باز در عافیت همینه. خیلی بلاها اگه سر ما بچه مذهبیان نمیاد به خاطر این برنامه و بستر عبادیه که داریم، یاد خدا بیفتیم، دوتا رفیق خوب داشته باشیم. از تو همینا یکی از پایه‌های مهم عافیت و نجات در میاد، زحمتمون کمتر بشه، مشقتمون کمتر بشه. هر کدوم باشه، عرض کردم برنامه عبادی به عنوان یک عامل تقویت کننده اندیشه، به عنوان یک عامل تقویت کننده تسلط بر نفس، به عنوان یک فضای تقویت کننده باز عقل، به عنوان یک بستر توفیق، به هر عاملی حسابش بکنید، یکی از عوامل دهگانه اکتساب عافیت. از نماز اول وقت و ترک گناه شروع کنید تا خلوت شب و قنوت سحر و زجه نیمه شب. خیلی بلاها از اینا با اینا دفع میشه، خیلی آرامش ها با اینا کسب میشه. و رزق الحلال، از حلال بالاتر داریم، از حلال پایین‌تر هم داریم. از حلال بالاتر در روایت گفته شده قوت، قوت حلال، یعنی لقمه حلال رو به اندازه قوت بخور. میگه این بزرگترین عامل برکت. بعضی حلال رو میخورن ولی ثقل طعام زیاد میخورن. نه، این نه، به اندازه قوت بخور، این بالاترش. ولی باز بسیاری از گرفتاری ها مال رزق حرومه، بلا افتاده. حابیل کشته شد، قابیل کشتش، ریششی بود لقمه حرام، زندگی متالشه شد، پولهای کثیف. بسیاری از مجموعه ها، خانواده ها نابود شدن مال پولهای کثیف، پولهای کثیف. داره میگه وقتی اومد رشد که نمی کنه، هیچ نمو نداره، برکت نداره. دو، پولای حلال دیگر هم از کار میندازه. سه، تا یفسد الفرج تو روایت داره، نسل رو خراب میکنه. پول حرومه، پول کثیف اینجوری. رزق الحلال. پس خیلی از سوء عاقبت ها، بگید گرفتاری یا زحمت ها، مال پول حرومه. پس عافیت یک بخشش کجاست؟ دنبال پول حلال باش، پول حلال. حتی گفتم حلال حلال تر هم داریم. چهارمین عامل عافیت از صبر، خصوصا علی شدت، تو سختی ها تحمل داشتن. اینو ما یه بار گفتیم، خیلی خیال میکنن نمیدونم زن چنین، شوهر چنان، شغل چنین، ماشین چنان. هیچکی با اینا نه به خوشبختی دنیا، نه به لذت دنیا، نه به آرامش دنیا میرسه، نه به سعادت آخرت. مهمترین عامل سعادت رو میگن یک، این ذهن قوی، عقل، عقل آدم کار کنه بفهمه، معرفت، عقل. دو، صبر، درک حقایق، تحمل بر شدائد. هیچ دختری، هیچ پسری تو این عالم خوشبخت نشده الا به صبر و تحمل. همه دنیا رو به تو بدن، صبر ندن، تحمل ندن. همه عالم پشتیبانت باشن، به فرمانت باشن، صبر و تحمل نداشته باشی، همین سپاه تو رو سر خودت خراب میکنی. صبر، 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 تحمل، حوصله، مسئولیت پذیری، این تسلط به نفس، خصوصا در سختی ها. بسیاری از مشکلات، حالا برگردیم تو روایت، این یه مطلب بسیار مهمیه تو روایت گفته، و تواصوا بالحق، بگید و تواصوا بالصبر. از دایره خسران و خسارت اون مرز آخری که عبور میکنید چیه؟ صبر. صبر دادن همه چی دیگه، دادن تمامه، تمام شد. کسی صبر پیدا کرد، دندون رو جگر بذار، الان جواب نده، صبر کن ببین چی میشه، حوصله کن. فتح الفتوح میکنه انسان با این پدیده، با این صفت. برگردیم تو بحث. بسیاری از مشکلاتی که به وجود میاد چون عافیت شد نقطه مقابل مشکلات و بدبختی ها و خسارت ها، مال بی صبری. پس عافیت تو صبر در شدته، آدم صبر داشته باشه. آدمایی که زود از جا میپرن، جواب میدن، تکون میخورن، موضع میگیرن، اینا خودشونو گرفتار میکنن، خودشونو بیچاره میکنن. و شکر علی النعمه، اینم مطلب بعدی، خیلی از بدبختی های انسان به خاطر ناسپاسیه. در بشر و در عالم ماده و در عالم ملکوت ناسپاسی ناسپاسی، انقدر زشته، انقدر زشته که حد نداره. طرف نیکویی کرده که نیکویی از تو ببینه، میبینه هیچ چیز اعتنایی نداره. بلاها مال ناسپاسیه، نعمت دادن ناسپاسی کرده. خدا انشالله که هممون رو توفیق بده. و اما التی فی الاخره، میخوام توضیح ندم بچه، این ناسپاسی روشنه دیگه که چی جور بیچاره میکنه آدم. اون پنج تا چیزی که در آخرته، فانه یاتیه ملک الموت بلطف و رحمه. عافیت، این پنج تا اول رو ما ریشه معنا کردیم. اوجه معنای ریشه نیست. حالا متوجه میشین اون کسانی که بحث حدیث کار کردیم باشون اینو یادشون باشه، دقت کنین. میگه عافیت تو این چیزاست، یعنی عافیت اینه که اینا رو بهت بدن، اینه یا اینها وسیله کسب عافیت. اللهم انی اسالک العفو والعافیه، یعنی با اینا به عافیت برسیم یا اینا خودش موارد عافیت. این معنای دومه، یعنی عافیت اینه که معرفت بهت بدن، خودش عافیت. ظاهرا فقرات بعدی اینجور معنا میشه، با این شکل قبلی ها این میشه. عافیت یعنی همین، یعنی اللهم انی اسالک العفو، یعنی اسالک المعرفه، اسالک العباده، اسالک رزق الحلال، و اسالک الصبر علی الشده، و اسالک شکر علی النعمه. عافیت یعنی همین، یعنی عافیت که به معنای نجات از همه بدبختی هست اینه که خدا اینا رو بهت بده. عافیت یعنی همینو. بدبخت کسی است که تو کاسبی رزق حلال گیرش نیاد، رزق حلال حرامش قاطی بشه. عافیت یعنی این که تو این زندگی به علم و معرفت برسی، اینا میشه موارد عافیت. حالا پنجتای آخرت رو دقت کنیم. اما لطیف الاخره، اون پنجتا چیزی که از موارد عافیت آخرته و بعد از خدا طلب کرد و به عنوان عافیت آخرت گفته شده، یک فانه یاتیه ملک الموت بلطف و رحمه، این که ملک الموت با مهربانی با او مواجه بشه، این عافیت. خب خیلی عجیبه، میگه ملک الموت انقدر تحویلش میره، انقدر قشنگ معنوسه با او میشه، از همه غافل میشه. دو شاخه گل میگن منسی و مسخیه میگیره، خیال نکنیم مثلا یک هیولایی دو تا شاخه گل دستش میگیره، خود او از این گلها زیباتره. به عنوان یه رفیق میاد بالا سر بیمار، نمیبینیم، این جوان بسیار زیباییه. خیلی ها دیدن ها، خیلی ها تو روایات داستان ها، هم از علما ذکر شده هم از زهاد و عباد. از یه خانومی نقل کردیم که ایشون از دختر و فرزندان علما بوده، خیلی از اسرائیل ترسش میگیره که میگه سلام بدید هر روز به اسرائیل، بالاخره این خوفش رفت. تا اینکه میگن چند بارم زیارت کرد اسرائیل و قبل از مرگش، بعد برای همه نقل میکرد، میگفت انقدر زیبا بود. اون یکیش همین داستانه که میگه نماز ظهر میخوندم، دیدم که یه جوانی تو حیات خونمون ایستاده، در خونم بسته است، و دیدم من هیچ نگرانی ندارم، با لباس سرتاپا سفید، این لباسای اسلامی رو بدونین مأخوذ از ملائکه سار در روایات داره، میگه اومدم گفتم شما؟ گفت من اسرائیلم. گفتم انقدر ازش خوش آمد، گفتم اومدی جونم رو بگیری؟ انگار آماده هم هست. گفت نه، همسایه بغلیتون دو تا همسایه اونورتر موقع عجله اونه، اومدم جونم رو بگیرم. گفتم این همه شما به من سلام کردی، یه سرم به شما بزنم. گفت اینو گفت رفت. چند ثانیه بعد یه دیدم صدای شیون از خونه همسایه بلند شد. جونشو گرفت رفت. در مورد احوالات صمد آقای خونساری نقل میکنن، یک روز قبل از فوتش آزادشو نقل میکنه، دیدم تو اتاق تنها با کسی حرف میزنه، خیلی واضح. اومدم گفتم آقا با کسی صحبت میکرده؟ گفت بله. گفتم با کی؟ گفت با اسرائیل. گفتم که چی؟ گفت فردا میام. فردا. گفت فردا هم از دنیا رفت. بعضی ها گفته 18 روز دیگه میام. 18 روز دیگه آمد. از عافیت ها اینه، ظاهرن یکی از سخت ترین منظره هایی که میگن هزار بار از جون کندن سخت تره، دیدن اسرائیل به قیافه غضب و به صورت غضب. چنون ترسی میگن محتضر رو میگیره که هیچ حرکتی نمیتونه انجام بده، هیچ حرکتی نمیتونه انجام بده. این عافیت از خدا باید خواست، باید خواست. زبان توصیف رو شما نداریم، هر چی هم بگیم نمیفهم. مثل یه بچه که درکی از حقایق بزرگی نداره، از حقیقتهایی که بعد از بلوغ باش مواجه میشه نداره، ما هر چی بگیم نمیفهمه، متوجه نمیشه، نه خوبیشو نه بدیشو، نه خوبش و نه بدش، هیچی نمیتونم. میگه شما از اون دنیا هیچی نمیفهمید. فرمود همه ی آنچه، این از جمله های تکندنده است، برای خودتون تکرار کنید، همه ی آنچه که در دنیا گفته میشه، گفتش از شنیدش بالاتره. انقدر میگن بزرگه، ولی وقتی میری میبینیم این اونقدر که میگفتن، مرد میشی، بزرگ میشی، بچه یادتونه، قدت میرسه به زنگ. خب رسید، چی شد؟ میگه شنیدش از دیدش کوچیکتره. میگه اما آنچه که در آخرت گفته میشه، هر چه بگند دنیا، هر چی بگن باز میبینه از اونی که گفتن چیه. گفت ما نمیگیم، میگیم پسته. گفت باز میری میبینه از اونی که گفتنم پسته. دنیا اینجوری، کوچیکیشو نمیتونن بگن، پستی و ناچیزیشو نمیتونن بگن. اما آخرت میگه برعکس، هر چی از سختیش میگن، از عظمتش میگن، وقتی بری ببینی میگی بزرگتره. لذا مکرر وقتی به رؤیا اومدن، به خوابها اومدن، میگه مثلا گفت مردن، گفت نمیفهمی چی بگم، شنیده بودم، اصلا اون چیزی که میگن نیست، قابل توصیف نیست. این همونه که میگن حقایق عالم معنا لا یدرک هست ولی یوسف، تو این دنیا قابل درک نیست، وقتی بری میتونی درک کنی. تا انسان بهش نرسه هیچ درک درستی ازش نداره. یکیش همین. ولا یربه اهو منکرون و نکیرون فلقب داره. دومین عافیت قیامت اینه که بعد از آن که اسرائیل جونو گرفت، اینو تو قبر گذاشتن رفتن، اون دو فرشته حساب نترسوننش. اونم از سخت ها صد منزله در قیامت. هفشتشو شنیدید، یکیش همینه. و داره اگر در تمام این لحظات، در تمام این لحظات اگه اهل بیت به داد آدم نرسن، انسان گرفتاره. فرمود حب و فاطمه صدیقه طاهره، محبتش صد موتن قیامت به داد آدم میرسه. ایسرها این هفتارو گفتن، کمترینش همیناست، شب اول قبره. میگه اینجا به داد میرسه. ولی خب ما یه شوخی بکنیم برای شما، انشالله سر هیچ کدومم نیاد. میگن تا حضرت زهرا بیاد معلوم نیست اینا چی کار میکنن، دعا کنیم قبل از اونها اینها بیان. داره برای بعضی میاد، همونه که آخر هیئت میرسه ها، همونه، همونه که تو هیئت کاری نمیکنه ها، مال همونست. میگه قبل اونها میان برای بعضی. داره برای بعضی اینا علی رو قبل از سکرات مرگ میبینن، خوش به حالشون. میگه اول امیرالمؤمنین رو میبینن، بعد میگه حضرت دستشو گرفت، گفت فلانی آماده ای؟ گفت به بعضی سکرات مرگ رو در کنار علی نشون میدن، بعضی اصلا سکرات دیگه نمیبینن، انقدر محو جمال امیرالمؤمنین میشن دیگه نمیبینن سکرات مرگ. دومی این ترس نکیر و منکره که عافیتی که طلب میکنید طلب کنیم هممون خدایا در اون لحظه به دادمون برسه. و یکون آمنن من الفزع الاکبر، اونم روز قیامت که نگاه میکنه یک فزعی هست. وقتی نامه اعمال رو به آدم میدن، میگن یکی از داستانهای بدی که رخ میده اونجاست، میبینه ای بابا رو بعضی از اعمال خط کشیدن رد شد، اول قبول شده بود به سبب اون عمل رد شد، فضل میگه همه فریاد میزنن داد میزنن، این فضل اکبر مانه اونه، اون ترس وحشت چنون ترسی میگیره این نامه اما تا به دستش بدن خودش یه داستان داره. اینم عافیتیست که اونجا طلب بشه. و یوم ها سیعاته و حسناته مقبوله، عافیت اینه که سیعاتش پاک شده باشه، ببینه اه حسنات قبول شده سیعات، میگه فینقلب الی اهلهی مسرورا، میگه وقتی نامه رو میگیره انقدر خوشحال برمیگرده کنار، آرام آرام برده. چی برده؟ اول اینی که از اون هلاکت حتمی نجات پیدا کرد، بعدش هم به همه سعادت رسید. این عافیت خدایا به آبروی اهل بیتین و به همه ما، همه ما متعلقین و متعلقات. و یمر رو علی الصراط کالبرق اللامع، از عافیت‌های قیامت دیگش اینه که انسان بر پل صراط به سرعت عبور کنه، جز اونایی باشه که با برق عبورش میدن. و یدخل الجنه فی السلامه، به سلامت وارد بهش بشه. و رزقنا الله به سلامت، این باز مع السلامه، یعنی این همه راه حسابی زخمیش نکرده باشه. حالا بعضی میگفتن لایب نداره، بالاخره برسیم به بهشت، میگفتن نگاه حداقلی نکنید، کوچکترین عذاب برزخ و طاقت ندارید. میگه هیچه، کوچکترین عذاب برزخ، کوچکترین عذاب برزخ با همه بلاهای دنیا به که همه انسانها وارد میشه قابل مقایسه نیست، قابل مقایسه نیست. یعنی توی یک عالم چقدر میتونن بسوزونن یه نفر رو، همه مردم رو چند بار میتونن بسوزن؟ میگن کوچکترین بلای برزخ قابل مقایسه نیست. لذا دعای حد اکثری اینجا بکنید که اللهم انی اسألک العفو والعافیه والمعافات فی الدنیا والآخره، و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر، و جعلنا من خیر انصاره و عوانه. انقلاب ما به انقلاب امام زمان متصل بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. رهبر ما به دعاهای حضرت حجت عزت و نصرت عنایت بفرما. جمع ما کم من و کیفن محافظت، از همه بلیات انحراف ها خطر ها محافظت بفرما. رشد کمی و کیفی به جریان انقلابی، جریان دینی، جریان مذهبی، اخلاص، شور، عمل صالح به هممون همشون عنایت بفرما. حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.